محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر. بحث در عرضم بر این که این بود که آیا طهارت شرط در اقامه هست، در صحت اقامه، یا این که شرط نیست. ظاهر ماتن اینه که شرط در صحت اقامه هست. عرضم بر این که به خلاف اذان که در اذان شرط نیست، ولیکن در اقامه شرطه در صحت اقامه طهارت، یا باید با وضو باشه یا با غسل. گفتیم اختلاف هست بین فقها. مشهور بین فقها اینه که مستحبه با طهارت، از اقامه با طهارت مستحبه و با غیر طهارت هم مستحبه، ولیکن با طهارت مؤکد استحباب، آکده. ولیکن جماعتی قائل هستند بر این که نه، اصلا بدون طهارت استحباب نداره، مستحب نیست. شرط صحت اقامه اینه که با طهارت باشه. گفتیم ظاهر جماعتی از قدما و متأخرین مثل صاحب جواهر، عرضم سیدنا الاستاد و اونهایی که حاشیه نزدن بر متن عروه، قبول کردن حرف صاحب عروه را، غالبا قبول کردن، اینها قائل هستند بر اینکه شرط از برای صحت اینه که بایستی با طهارت باشه. از اونایی که گفتن از مشهور، گفتن طبق مشهور، فقط از معلقین، از محشین، مرحوم شیرازی است که شیرازی هم قائل به استحباب شده، مرحوم سید عبدالهادی رحمت الله علیه. و بعضی ها هم تفصیل قائل شدن بین اقامه و بین قیام، که قیام بعد میاد، که آیا قیام هم شرط در صحت اقامه هست مثل طهارت یا نه. گفتن در طهارت شرطه، ولیکن قیام شرط نیست. مثل ماتن، خود عرضم بر این که صاحب عروه و ظاهر محقق همدانی هم، ایشون هم قائل به تفصیل شده. خب گفتیم که منشأ اختلاف روایاتی که وارد شده، روایاتی که دیروز عرض شد، 6 روایت بود که روایت ها هم همش ما گفتیم معتبره و تقریبا صحیح بود یا حسنه بود، غیر یه روایت که درش اشکال کرده بودن، روایت قرب الاسناد که درش عبدالله ابن حسن بود، اونم گفتیم به عرضم بر این که میشه تصحیحش کرد به وجوهی و اون روایت هم معتبره. روایت آخری که هفتمی که دلالت میکنه بر این که بایستی اقامه با طهارت باشه، روایتی است از کتاب عاصم، عاصم ابن حمید الحنات، حالا بعضی ها حمید میخونن، لیکن بیشتر حمید میخونه، عاصم ابن حمید الحنات، عن عمر ابن ابی نصر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام المؤذن یؤذن و هو علی غیر وضوء، قال نعم، اشکال نداره بدون وضوء اذان، ولا یقیم الا و هو علی وضوء، اما اقامه بدون وضو نگه، لا یقیم الا الا وضو، الا در صورتی که با وضو باشه. الخبر، این روایت در مستدرک از کتاب عاصم ابن حمید روایت نقل کرده، باب هشتم، حدیث اول از اذان و اقامه. عرضم بر این که کتاب عاصم ابن حمید از اون اصولیست، کتبیست که بعداً پیدا شده و صاحب وسائل ازش نقل نکرده، مستدرک ازش نقل کرده. و عرضم بر این که این هم کتابش درش بحث هست که آیا معتبره یا معتبر نیست. ما در اون کتاب اصول علم رجال مفصل بحث کردیم در این که باعث از، یعنی در سه تا چیز بحث میکنن در هر کتابی، یکی از طریق به کتاب، یکی هم خود صاحب کتاب و سندش، یکی هم از احادیث اون کتاب که آیا محتوای این کتاب احادیثش مطابق با سنت هست یا نیست. از جهت طریق به کتاب عاصم ابن حمید ما اونجا بحث کردیم که ظاهرش اینه که طریقش معتبره، برای خاطر اینکه 5 طریق عرضم بر این که صاحب مستدرک به این کتاب داره که 2 در خود کتابه و 3 هم از بس از نجاشی و شیخ و اینها استفاده میشه که 3 طریقش معتبره، میشه بگیم 3 طریق معتبره. 2 طریقی که از خود کتاب در خود کتاب استفاده میشه، این نه نمیشه بگیم معتبر، ولی 3 طریق دیگرش میشه معتبر. از خود صاحب محدث نوری رحمت الله علیه تا برسه به کتاب عاصم ابن حمید، ما میتونیم ازم طریق رو بگیم معتبره. مثل طریق زید نرسی، کتاب زید نرسی، اون هم همینطور بود، از کتبی بود که به دست صاحب مستدرک رسیده و گفتیم طریقش رو میتونیم تصحیح بکنیم. این کتاب عاصم ابن حمید هم همینجور. پس بنابراین طریق به کتاب میتونیم بگیم معتبر. خود عاصم ابن حمید کم خواست بزرگان شیخ نجاشی فرموده که ثقتون، عینون، صدوقون، تأکید در عرضم بر این که وثاقتش هست و لا اشکال در وثاقت عرضم، مشایخ ثقات هم ازش روایت کردن، در تفسیر هم وارد شده، تفسیر قمی، بنابراین خود عاصم هم درش اشکالی نیست. عاصم روایت میکنه این روایت را از عمر ابن ابی نصر. عمر ابن ابی نصر میگه من گفتم به حضرت که آیا اذان بدون عرضم طهارت بدون وضو جایزه یا نه. عمر ابن ابی نصر هم عرضم بر این که همون عمر ابن زید ابن ابی نصر، همون زید اسمش بوده، شیخ نجاشی رحمه الله ذکر کرده در رجالش، فرموده ثقتون و کتابی داشته ثقم هست. بنابراین سند عاصم ابن حمید این کتاب هم سندش هم معتبره و صحیحه. خب اگر اینجور باشه، اینم از روایاتی میشه جز به روایات معتبره صحیحه که دلالت میکنه بر این که اقامه بدون طهارت صحیح نیست، یعنی بدون طهارت نهی ازش شده. لا تقیم، بله، لا و لا یقیم الا و هو علا وضوء، نهی شده از اقامه بدون وضوء. در مستدرک یه روایت هم از دعائم نقل میکنه که دز دعائم هم این روایت وارد شده، که روایت دعائم اینه، عن جعفر ابن محمد علیه السلام قال لا بأس ان یعزن الرجل على غیر طهرن، طوری نیست کسی از آن بگوید بدون طهر، بدون طهارت، و یکون على طهرن افضل، اگر طاهر باشد بهتره، افضله که با وضو باشد یا با غسل. و لا یقیم الا على طهرن، لکن اقامه را نه، لا یقیم الا على طهرن. این هم مضمونش مثل مضمون روایت عاصمه. بنابراین این روایت هم دلالتش خوبه، بلکه میخوایم بگیم دلالتش بیشتره تا بقیه روایات، چون از آنو میگه که طوری نیست بدون طور، با طور افضله، بلکه اینو نمیگه افضله با چیز، میگه اصلا اقامه را نگو بدون طور، نه اینکه اگه با طور باشه افضله در مقابل از آن که مقابل از آن آوردی، این دلالتش بالاتر از دلالت بقیه روایاته، چون مقایسه بین از آن و بین اقامه کرده، درست؟ که اون با از آن با طهر بگه افضله، بدون طهر هم فضیلت داره، ولیکن اقامه را نگو الا با طهر، معلوم شد افضلیت هم اینجا دیگه لحاظ نمیشه، با طهر باعث با طهر حتما باشه اقامه. لکن خب روایت دعائم درش کلام هست، اولا که به حذف اسناد گفته که بدون سند مرسله، و در خود کتابم بحث هست که ما بحثش در اصول علم رجال مفصل کردیم. علا کلن این روایت مؤید اون روایات، این روایاتی بود، مجموع روایاتی که دلالت میکرد بر این که در اقامه معتبر طهارت. این روایات دو نوع بود، یه نوعش امر به طهارت بود که چند تا روایت ها اینجوری بود که مثلا ارزم بر این که اگر میخوای اقامه بگی، ارزم بر این که با طهارت باش، با وضو باش، چند تا روایت اینجور بود دلالتش، یعنی امر بود درش به این که توضأ و مثلا ارزم بر این که اقامه بود. اما چند تا روایتش این بود نهی بود، لا تقیم الا مع طهارتن، لا یقیم الا على طهارتن، چند تا روایتش نهی بود، امر نبود که امر رو کنه بر این که تو وقتی خواستی اقامه بگی با طهارت بگو. من گفت نه کرده بود از این که تو از اقامه نگو الا با طهارت، الا با وضو یا الا با غسل. اینا لساناش فرق میکرد، لسان امر بود که با طهارت اقامه بگو، یه لسان دومی از روایات بود این که نه اصلا نگو اقامه الا با طهر، حس بود که اقامه نگو الا با چی؟ الا با طهارت. ارزم بر این که ظاهرن سه تا از این روایت ها اینجوری بود که دلالت میکرد بر این که نهیش. روایت حلبی، یکیش صحیح حلبی، ولا یقیم الا و هو الا وضوئه، اقامه نگید الا این که با وضو باشه، یکی این روایت بود. یکی روایت اسحاق ابن عمار بود، حدیث ششم، ولا یقیم حتی یقتصد. یکم روایت ارزم بر این که این دوتا، یکم روایت صحیح علی ابن جعفر، و فلا یقیم الا على وضوء. این سه تا روایت، یه روایت هم عاصم بود که خوندیم، الا على وضوء، یه روایت هم که دعائم بود. این روایت هم گفت نهی داشت از این که اقامه نگو الا با وضوء. خب ظاهر این روایت اینه که، یعنی بعضی ها فهمیدن خلافاً للمشهور، که این اعظم طور چون نهی شده اینا دخیل در خود اقامه هست، در صحت اقامه، یعنی اقامه صحیح نیست الا اینکه با طهر باشه، درست؟ ولیکن مشهور اینجوری نفهمیدن، مشهور همون استحباب رو فهمیدن، تأکید در استحباب، که یعنی با طهر مستحب مؤکده، نه اینکه صحیح نباشه. خلاصه طهر را شرط کمال گرفتن نه شرط صحت. مشهور اینجوری فهمیدن که شرط از برای کمال، یعنی افضل الافراد، ولیکن بدون طهر نه، بدون طهر بازم مستحبه، ولی اون ارزم فرد اعلایی، فرد کامل نیست اقامه. خلافاً گفتیم برای اینکه صاحب ماتن و کثیر از محشین که تعلیق نزدن، غیر از شیرازی رحمه الله، سید شیرازی، اینا گفتن نه، ظاهر این روایات اینه که این شرط در صحت اقامه هست نه اینکه شرط در کمال باشه. خب ظاهر این روایات چی اقتضا میکنه؟ ما یه قاعده داریم در ارزم بر این که مرکبات که اگر امور عبادی باشه از طرف شارع و امر به یه جزئی یا نهی از یه جزئی شد، ظاهرش اینه که این حکم وضعی رو دلالت میکنه، یعنی انسباق ذهنی اینه که این امر یا نهی امر و نهی تکلیفی نیست، امر و نهی است ارشاد به جزئیت یا شرطیت یا مانعیت، یا دلالت میکنه برای این که این امر که در این مرکب هست، در این عبادت هست، جزء عبادته یا شرط عبادته. اگر امر باشه، اگر نهی باشه، دلالت میکنه برای این که این مانع در عبادته. اموری که در راجع به کیفیت عمله، دخیل در عمل، که عمل را داره برامون شرح میده، اگر امری بهش شد به کیفیت، نهی شد، این ارشاد به جزئیت، شرطیت یا مانعیته، ولی حکم تکلیفی که نیست، تکلیفش همون خود اون مکلف و بهه، خود اون عمله، اون عمل مکلف و بهه، مأمور و بهه. این جزء و این ارزم بر این که شرط که تکلیف نیست، این که واجب آخر نیست، این امر به این جزء، امر به این امر، به این شی یا نهی از این شی، ارشاد به اینه که این دخیل در اون عبادته، یا دخلش به نحو شرطیت یا به نحو مانعیت، درست؟ اگر امر شده به نحو شرطیت، اگر نهی شده به عنوان بنجهت مانعیته. اگر گفتن در صلات مثلا ارزم بر این که بایستی که قیام داشته باشی، بگن قیام یجب القیام فی الصلاته یا اقم فی الصلاته، درست؟ این اقم فی الصلات دلالت نمی کنه بر این که یه واجب دیگری است اقامه، قیام در صلات، درست؟ قیام در صلات یعنی ارشاد به اینه که قیام در صلات شرطه یا جزئه یا شرطه. اگر گفتن که ارزم بر این که لا تتکلم فی الصلات، لا تتکلم نهیه، یعنی این مفسده، ارشاد به اینه که این مانعه و مفسده از برای صلات. این قاعده کلیست که داریم. حالا در ارزم بر این که مستحبات هم همین جوره، در مستحباتی که اعمال مستحبه که مرکبه، اگر امر به یک چیزی شد در اون عمل، در اون مستحب، یا نهی از یک امری شد در اون مستحب، این دلالت میکنه بر ارشاد، ارشاد به این که این شرط یا این مانعه، یا این که دلالت میکنه که ظاهره. قاعده کلی است در ارزم بر این که عوامر در کیفیت عمل، هر عملی میخواد عمل عبادی که مرکب باشه. اگر امری یا نهی شد به کیفیت عمل، این ارشاد به جزئیت و شرطیت یا مانعیته. در اینجا هم انسباق ذهنی پیدا میشه در ارزم، برای که خصوصا این نهی که در نوع دوم این روایات وارد، لا تقم الا على طهرن، لا تقم لا یقیم الا على وضوئن، که حصر میکنه این عمل را، این عبادت را، الا با وضو باشه این ارزم بر این که اقامه را، یا با غسل باشه. این ارشاد به اینه که پس غسل یا وضو ارزم بر این که این شرطه، شرط در ارزم بر این که این عمله، یعنی در اقامه هست، یعنی بدون او اصلا تحقق پیدا نمی کنه، وجود پیدا نمی کنه، صحیح نیست. این ظاهرش اینه، ولیکن کمان که بقیه فهمیدن، ولیکن مشهور و مشهور میگن در موارد در مستحبات، در مثل این موارد گفتن که نه، این دلالت بر تأکید میکنه در استحباب در من، یعنی شرط کماله. یا ارزم بر این که اگر نهی باشد، نه دلالت بر مرجوحیت میکنه، یعنی بدون این، بدون این شی، بدون وضو یا بدون غسل مرجوح اقامه، یعنی منقصت درش هست، نه اینکه صحیح نیست، یعنی اینکه اصلا از امر نداره، مستحب نیست، یعنی مرجوح و مکروه. در این موارد هم میشه بر کراهت یا بر استحباب مؤکد. اگر امر باشه دلالت میکنه بر استحباب مؤکد، اگر که نهی باشه دلالت میکنه بر مرجوحیت، بر این که منقصد هست بدون این مثلا امر، این منقصد داره این عمل، این مستحب. عرضم بر این که محقق همدانی رحمت الله علیه در اینجا یه فرمایشی داره، می‌فرماد ظاهر این روایات، خصوصا این روایات که نهی داره درش، اونایی که عم داره، بله اونا ممکنه بگیم این حرف را قول مشهور، ولی اونایی که نهی داره، ظاهر انسباق ذهنیش که به اذهان متبادر میشه اینه که اصلا صحیح نیست اقامه الا به وضو یا به غسل، به طهارت. ظاهر این روایات اینه و انصافا هم دلالتش خوبه در این جهت، ولیکن چکار کنیم که مشهور اینا نفهمیدن، مشهور هم کردن بر کمال، بر صحت در کمال اعظم مستحب اقامه، و ما بخوایم بگیم که مشهور خطا کردن، فهم مشهور رو بگیم خطاست، این خودش خطاست، بگیم که فهم مشهور خطاست. عرضم بر این که لکن ممکنه ما توضیح بکنیم حرف مشهور رو، بگیم نه مشهور که گفتن این قابل توضیحه، فرمایش مشهور که قائل شدن بر این که این دلالت بر شرط کمال میکنه، این عرضم بر این که قابل توضیحه. اون وقت بیان کردن توضیح قول مشهور رو. ما حاصل فرمایشی که صاحب محقق همدانی کردن، مخصوصا در قیام این بحث کردن، نه در اینجا، در قیام میفرمان که ارزم بر این که اما اونایی که درش امره، که گفتیم قسم اول که توش امره به طهارت یا غسل، اون که واضحه منافات ارزم بر این که نداره، اون موجب تقیید از برای مستحب نمیشه. در واجبات اگر امر به یک فردی شد، خاصی شد، خصوصیتی شد، مقید از برای مطلق میشه، ولی در مستحبات اینجور نیست، قاعده اصلا اینجور نیست، در مستحبات اطلاق و تقیید نیست، تقیید نیست اگر امر باشه، این واضح، و اما اگر نهی باشه مثل اینجا لا تقم الا على طهورن یا الا على غسلن، که نهی باشه، در این نهی ها هرچند که ممکنه متبادر به ذهن این باشه که این مثلا ماهیت محقق نمیشه الا با طهارت، الا با این امر. ولیکن در اینجا هم میگیم نه، ظهور نداره در این که این شرط از برای صحت باشه. مجمل اینجا ممکنه شرط صحت باشه، ممکنه نباشه در جایی که نهی هست. چرا؟ برای خاطر این که مثال میزنن، اگر که یک مولایی به عبدش گفت که این عمل رو انجام بده، این طبخ بکن یا این ارزم بر این که چیز را مرکب را به جا بیارین، ارزم بر این که شعی را، و اومد و ام کرد به عزایی، اون عبدم پرسید خب عزایی مرکب چیه؟ با کار کنم در این طب چه عزایی داره؟ برای شهر داد. در آخر گفت که امرش کرد به این که این چیزم بهش اضافه کن، مثلا زعفران رو بهش اضافه کن. عرضم یا امرش کرد یا نهیش کرد از این که بدون زعفران نکنی این کارا، یا مثلا ملحش نباید بکنی، نباید در این عرضم مرکب ملح بریزی، یا مثلا در این طعام ملح داخل بکنی. در اینجا عرضم بر این که این مرکبی که گفته انجام بده، هم بهش مأمور به، یعنی اون مطلوبی که بهش گفته انجام بده، یا واجب خودش یا مستحب. اگر واجب باشه خب، اگر شک بکنه این عبده که آیا این زعفرانی که گفت داخل بکن در این چیز، یا این که گفت مل نکن، آیا این جزء صحت این شیء، قوام این امر، این مأمور بهه، یا این که جزء قوامش نیست، جزء کمالشه. چون میگن به تو چه؟ این که گفته اینا چه واجبه؟ اینم واجبه دیگه. چون اون اجزا و بقیه واجبه همش، خودش واجبه این مأموره به. تو طبق عرضم ظاهر امر مولا بگو اینم واجبه. یعنی اینم دخیله. پس اگر اونو انجام ندی این مرکب بدون این صحیح نیست این مرکب. این ارزم بر این که مأمور به واقع نشده، در واقع امتثال نکردی. ولیکن اگر یه امر مستحبی باشه، اصل این ارزم بر این که مرکب یا این مطبوخ مستحبه، عبد میدونه که این اصلا مستحبه، میتونه انجام بده، میتونه انجام نده، میتونه بعضی اجزایشو بیاره، میتونه نیاره، و شک کرد که حالا این زعفرانی که گفته بیریز داخل زمیمه بکن به این مرکب، به این مطبوخ، آیا این لازمه، شرط صحته، یا این که نه شرط صحت نیست؟ اینجا ظاهرش نیست که حتما شرط صحت باشه، احتمال میده شرط کمال باشه نه شرط صحت. درست؟ چون اصلش واجب نیست، فکیف به این جزءش، این امری که بهش کرده که آیا این را هم داخل بکن، این هم زمیمه بکن، یا نه کرده از یه چیزی در این مرکب. این اگر شک کرد که آیا این امری که میگه زمیمه بکن، یا این نهی که شده از این شی که در داخلش نکن، آیا این دخیل در اصل صحت قوام اینه، یا این که نه در شرط کمالشه، و این که اصلا صحت واجب نبود همش انجام بدی، جزیش انجام بدی، معنا نداره. این که واجب نیست خودش که شرط در صحتش باشه. درست؟ پس در اینجا ما تردید میشه بین این که شرط در صحت یا نه. ما رجوع به اصل میکنیم، اصالت البراءه، این که شرط در صحت نیست. درست؟ اگر گفتیم در مستحبات هم میشه اصالت البراء جاری که اصل عدم میشه، خلاص اصالت العدم جاری میکنه. بنابراین این وجه رو ایشون ذکر کرده. پس در مستحبات ولو این که به حسب ظاهر متبادر به ذهن میشه که منع نهی از یک امری در مستحب ممکنه شرط صحت باشه نه شرطی کمال، ولیکن به حسب ظاهر علل قاعده باید حمل بکنیم بچی، برای اینکه این شرط در کماله، نه اینکه شرط در صحته. این خلاصه فرمایش محقق همدانی. سیدنا الاستاد رحمه الله از این جواب میده، میفرماد خب همین که نه کرده، این نهی ظاهرش حرمت دیگه، حرمت حرمت ذاتی که نیست، چی یعنی ذاتن حرام باشه، معنیش اینه که حرمت تشریعی است، یعنی تکلیف تو دائر مدار اینه اگر اینو بیاری مکلفی که این رو بیاری با این شی، اگر ارزم تکلیف مقید میشه، مقید از برای تکلیف میشه، مأمور و به میشه، مأمور دا ارزم تکلیف تو دائر مدار اینه که اینو بیاری، یعنی اگر این نباشه درش نباشه تو تکلیف نداری، مستحب نیست دیگه، چون مأمور به مقید به این شد، وقتی که مقید به این شی شد، یا شرطن یا ارزم بر این که منعن یا مانعن، مقید به این شد، معنیش اینه که با این امر، با این شرط یقینا امر هست و بدون این ارزم بر این که مانع امر هست، اما اگر این امر نباشه یا مانع نباشه باز هم امر هست، استحباب هست یا نیست، نمیدونیم مستحب باقی باشه، ممکنه مخی نباشه، دلیل نداریم بر وجود استحباب. پس خود این ارزم بر این که ضمیمه شیعی در این ارزم بر این که مرکب در مستحب که این ضمیمه میکنه به صورت نهی ضمیمه میکنه، یا ضمیمه میکنه یا من میکنه، یه شیعی را در این مستحب دائر و دائره تکلیف این مستحب را ضیق میکنه، میگه در این صورت این مستحب هست، مأمور به امرش هست، اما در غیر این صورت نمیدونیم که امر داره یا نداره، نمیدونیم امر داره، پس اگر به نیت امر بخوام بیاریم تشریع دیگه، ما باید احراز بکنیم که امر داره این مستحب تا بتونیم بیاریم به نیت ورود، اگر احراز نکنیم که این امر باقی است و امر داره نمیتونیم به این عنوان بیاریم. بنابراین ظاهر اینه که عرضم بر این که فرقی نیست بین مستحب و بین واجب در این که اگر امری شد یا نهی شد به یک شیعی در واجب و در مستحب هم میشه بر چی؟ بر شرطیت و یا مانعیت در اصل اون تکلیف، در اصل اون مأمور به، نه اینکه شرط کمال باشه یا شرط از برای ارزم به افضلیت باشه. این فرمایش سیدنا الاستاد و مؤید این ارزم که شرط از برای صحت فرمان، اون روایت آخری است صحیحه علی بن جعفر که می‌فرماد که اما الاقامه فلا یقیم الا على وضوء فان اقام وهو على غیر وضوء ایصلی باقامته قال لا، اگر بدون وضوء اقامه گفت میتونه با اون نماز بخونه؟ حضرت فرمود نه. این حضرت که فرمود لا یعنی این اقامش اقامه نبوده دیگه، در واقع نمیتونه باش نماز بخونه، یعنی وجودش کل عدمه. پس بنابراین معلوم میشه که ارزم بر این که طهارت شرط در صحت اقامه بوده که حضرت فرمود لا نمیتونه باش نماز بخونه، اگر اقامه نگرد نمیتونه باش نماز بخونه، اون اقامه‌ای که بدون وضوست نمیتونه باش نماز بخونه، اگر مستحب بود میتونست باش نماز بخونه، چرا نمیتونست نماز بخونه؟ این که میفرمود نمیتونه نماز بخونه معلوم شد اقامه رو ذکر نکرده، وجودش کل عدم بوده. و همچنین روایت گفتیم اظهر این روایت دعائمه که دعائم در مقابل اذان میگه اذان اگر با در حال طهر بگی افضله، ولی این نگفته افضله با تو، اصلا میگه نگو اقامه رو بدون اذان، بدون طهر، بدون وضو. بنابراین ظاهرش همون فرمایش سیدنا الاستاد که ماتنم فرموده اهوت اینه که بگیم که ارزم بر این که دخیل در صحت تو، یکی از شرایط اقامه اینه که با طهر باشه، با طهارت باشه، و والحمد لله رب العالمين.